نگاه هرودوت به ایرانیان. هرچند که میباید یادآور بود هرودوت آیین پارسیان و باورهای آنان را در فراتر از مرزهای فرهنگی ایرانی دورادور دیده و شنیده و به نیکی آنها را دریافته، اما پدر تاریخ هیچگاه تنها به دیده‌ها و شنیده‌ها بسنده نکرده و پندارهای دور و دراز خیش را نیز بر آنها افزوده است. هرودوت نام ایزدان و واژه‌های در پیوند با جهانبینی ایرانی را هیچ نمی‌داند و به جای آنان از واژه‌ها و خدایان یونانی یاری می‌جوید و اهورامزدا را زئوس و آناهیتا یا ناهید را آرتمیس می‌نامد. در همین روند شوربختانه یکی از بخش‌های بزرگ افسانه‌نویسی‌ها و خیال‌پردازی‌های هرودوت داستان‌های شگفت‌انگیز او درباره چگونگی آغاز و بنیان‌گذاری امپراتوری هخامنشی است که از آن جمله است داستان چگونگی زادن کوروش هخامنشی و رهایی او از جنگ پدر بزرگ خیش استیاک یا اژیدهک که آخرین پادشاه ماد بود. این داستان و حکایت سرگرم کننده که پیش از این اشاره‌ای کوچک به آن شده است، صده هاست که سرمشق مورخان و پژوهشگران جهان به شمار می رود و به همراه فراموشی این که همین روایت نیز در میان دیگر نویسندگان کلاسیک پس از هرودوت دگردیسی های ذوقی بسیار یافته که هر یک به نوبه خود به حقیقت بدهکارند. در این باره برای نمونه بسنجید جدایی بسیاری از الگوهای داستانی هرودوت را با کوروشنامه گزنفون حکیم یونانی. پاینویس گزنفون 445 تا 354 پیش از میلاد، فیلسوف و سردار یونانی و شاگرد سقراط، زاده دهکده کوچکی به نام ارخیوس. او یار بسیار نزدیک کوروش کوچک، برادر اردشیر درازدست هخامنشی بود و در جنگ کوروش با برادر کوشش‌هایی نمود که پس از کشته شدن کوروش سبب بازگشت او و رهبری 10,000 یونانی به سوی میهنشان گشت که نتیجه آن نیز نگارش کتاب بازگشت 10,000 نفری آناباسیس یا آناباز است. او همچنین نگارنده سخنرانی‌های دادگاه سقراط به شمار می‌رود. گزنفون همانند توسیدید در جنگ‌های پلوپنز به سر برده بود و نباید فراموش کرد که به گفته دیوجانس لارتوس، توسیدید در بستر مرگ نسخه نیمه تمام تاریخ جنگ پلوپنز را برای ویرایش و پخش به او سپرد. بازگشت به نوشتار. در هر روی پدر تاریخ چنین قصه را می سراید. پس از درگذشت کیاکسار، پسرش استیاک به جای پدر نشست. استیاک دختری داشت به نام ماندان یا ماندانا. شبی خواب دید که از شکم دخترش به میزانی آب روان شده که کشور او در سراسر آسیا را فرا گرفته است. پس از آن زمانی که ماندانا به سن ازدواج رسید، استیاک به دلیل ترس از این خواب او را نه به یک بزرگزاده مادی که به یک بزرگزاده پارسی به نام کمبوجیه شوهر داد. باری در سال نخست ازدواج بار دیگر استیاک در خواب دید که از شکم دخترش خاکی رویده که بر سراسر آسیا سایه افکنده است. مانند پیش گزارش خواب را از مغان پرسید و آنان گفتند خوابش چنین است که نوادش بر تخت و تاج او دست خواهد انداخت. از این رو شاه دخترش را که آبستن بود از پارس فراخواند و آنگاه که کوروش زاده شد، استیاک یکی از نزدیکان خود را به نام هارپاک به پیش خواند و به او گفت به تو فرمانی می دهم که اگر در آن کوتاهی ورزی سر خود را از دست می دهی. پسر ماندان را بردار و او را بکش. هارپاک وقتی به خانه برگشت به همسرش گفت ناچارم به انگیزه امنیت خودم این کودک را نابود کنم. اما قاتل او باید یکی از خدمتکاران استیاک باشد، نه از خدمتکاران من. این را گفت و بیدرنگ پیکی نزد یکی از شبانان شاه فرستاد که می دانست در کوهستان چراگاهی دارد و برای انجام این هدف شایسته است. نام شبان مهرداد بود. به او گفت فرمان شاهی این است که تو این نوزاد را در خطرناکترین جای کوهستان گذاری تا خوراک جانوران شود. مهرداد نوزاد را برداشت و از همان راهی که آمده بود بازگشت و بچه را به کلبه خیش برد. به گونه ناگهانی زنش که باردار بود همان روز نوزادی مرده زاییده بود. زمانی که مهرداد رویداد را برای زنش گفت و همسرش چهره زیبا و بدن درشت نوزاد را دید به گریه افتاد و از شوهرش خواهش کرد که از کشتن کودک چشم بپوشد و به جای او نوزاد مرده خودشان را در کوهستان بگذارد. مهرداد از پیشنهاد زنش خوشنود شد. تواریخ هرودوت دفتر 1 بندهای 108 تا 118. روایت هرودوت شاعرانه و زیباست، اما افسوس که همواره اشعار در برابر خرد دوام کمی دارند. از همین روز که ارسطو هرودوت را افسانه‌گو و کتزیاس قصه پردازش نامیده است. از دیگر شگفتی‌های حکایات پدر تاریخ پیرامون برآمدن کوروش بزرگ، یکی هم داستان شگفت‌انگیز اوست درباره بلای دهشتناکی که آستیاک پادشاه ماد و به گفته هرودوت پدر بزرگ مادری کوروش بر سر پسر هارپاک خیشاوند و نزدیکترین یار خیش به انگیزه کشته نشدن کوروش نوزاد می آورد. هرودوت چنین می گوید: همین که پسر هارپاک درون کاخ شد، استیاک فرمان داد تا سر از تنش جدا کنند و از گوشت تنش خوراکی فراهم آورند و اندکی کباب و باقی را خورش کنند و از هر دو بر سر سفره قرار دهند. هنگام شام فرا رسید و همه میهمانان گرد آمده بودند و هارپاک نیز در میان ایشان بود. ظرف‌های خوراک گوشت گوسفند را جلوی استیاک و دیگر مهمانان نهادند و در برابر هارپاک خوراکی را که از گوشت فرزندش فراهم آمده بود نهادند و آن خوراک شامل همه بدن کودک مگر دست و پا بود که در ظرفی جداگانه نهاده سرپوشی بر آن گذارده بودند. پس از آن که هارپاک به میزان بایسته از آن خورد، استیاگ از او پرسید آیا خوراک خوشمزه بود؟ او پاسخ داد آری. آنگاه سربازان ظرف دیگر را که شامل سر و پا و دست کودک او بود پیش آوردند و در کنار او ایستاده و گفتند که سرپوش را بردارد و چشم پدر به اجزای تن فرزندش افتاد. چون شکیبایی بسیار نشان داده بود و از دیدن آن صحنه وحشتناک دگرگون نگشته بود، استیاگ از او پرسید آیا میدانی خوراکی که خوردی از گوشت کدام جانور بود؟ او پاسخ داد سرورا، خوب میدانم و آنچه فرمان شاهی باشد نیک رواست، اما جز این چیزی نگفت. تواریخ هرودوت دفتر 1 بند 119. دیاکونوف پیرامون همین روایت مادی به دست آمده از هرودوت نیز میگوید که خبر مربوط به بیرحمی ایشتو ویگو یا استیاک نسبت به هارپاک شبیه داستانی است که هرودوت درباره کینخواهی اسکیتها از وخشتره یا کیاکسار نقل می کند و مانند دیگر بخشای آن حکایت، اینها همه افسانه های اساطیری است. هرودوت خود می گوید که ایشتو ویگو یا استیاک هارپاک را به فرماندهی لشکریان ماد منصوب کرد و بنابراین گفته خیش را رد می کند. همچنین امیر مهدی بدیع نیز این گفتار هرودوت را با اساطیر یونانی سنجیده است و میگوید به هر حال منشأ این داستان هولناک ایرانی نیست بلکه یونانی است و به سرگذشت اندوهناک خانواده آتریدها مربوط میشود که یکی از منابع اصلی الهام هنرمندان و شاعران سوگنامه‌سرا در یونان بوده است. میدانیم که بنابر افسانه‌های یونانی آرتیا پسر پلوپس و هیپودامی برادری به نام تویست داشت. حسادت و رقابت عاشقانه آرتیا را وادار کرد تا سه پسر برادرش را بکشد و گوشتشان را به خورد پدرشان بدهد و سپس ماجرا را بر او فاش سازد. دیگر آن کتاب امروز هیچ نشانی در دست نیست تا بتوان بر پایه آن سفر هرودوت به ایران را پذیرفت. گزارش‌های این تاریخ نویس نامدار درباره سرزمین‌های دیگر نیز چندان دقیق نیست. برای نمونه گفته هرودوت که اهرام مصر را در کوهستان می دانست می رساند که او هرگز در مصر نبوده است. باید دانست که هرودوت همه گزارش های خود را با معیارهای علمی امروز نسنجیده و حتی پندارهای خود را نیز به یاری گرفته است. اکنون اگر هرودوت به مصر نرفته باشد، این پرسش پیش می آید که آیا او هرگز برای گردآوری خبرهای دست اول در ایران بوده است؟ از نبود گزارش این تاریخ نویس درباره تخت جمشید و نشانه های دیگر از شهرهای آن دوران در می یابیم که حتی اگر او به کانون شاهنشاهی پارس یعنی شوش هم رفته باشد، نتوانسته دیدی فراگیر از سراسر ایران آن روزگار به دست آورد. وی حتی اهورمزدا را که 100 سال پیش از هرودوت بارها در سنگ نوشته های داریوش ستوده شده نمی شناخت و خدای ایرانیان را زئوس می نامید. از این رو می توان گفت که گزارش های بسیار اندک او از خاور ایران نیز که بزرگترین هماورد و دشمن هخامنشیان به شمار می رفت، باید تنها به گوشش رسیده باشد. به همین جهت می بینیم که از تمدن بزرگ خوارزم یاد می کند بدون آنکه به تاریخ آن بپردازد. امیر مهدی بدیع. هرودوت به ایران نیامده بود، یعنی نوشته های خود را از تحقیقاتی که در خارج ایران می کرد می نوشت. یونانی های قدیم عاشق چیزهای فوق‌العاده و غریب بودند و چون مصر را سرزمین معجزات و چیزهای خارق عادت می دانستند، می خواستند چیزهای عادی را هم به طور فوق‌العاده تعبیل کنند یا فوق‌العاده را بر عادی ترجیح دهند. این نکته نیز از نوشته های هرودوت به خوبی درک می شود. راجع به آشور و بابل هم نوشته های هرودوت چنین است و بلکه بدتر. بالاخره باید در نظر داشت که سیاحت او در مشرق قدیم طولی نکشیده. در مصر شاید 3 یا 4 ماه اقامت داشته. خودش می گوید در بابل بوده، ولی بعضی محققین جدید به این عقیده اند که اصلا هیچگاه در این شهر نبوده است. او گوید که غالباً اطلاعات را از کاهنان گرفته، ولی تصور نمی رود که منبع تحقیقات او روحانیون درجه اول بابل یا مصر بوده باشند. پیرنیا جلد 1 1344 صفحات 68 تا 69. اما درباره پیوند هرودوت با یک ایرانی و آگاهی هایی که او می توانست از این چهره برجسته برگیرد سخنانی در میان است. ژوپیر یا زوپروس، پسر یکی از فرماندهان بزرگ خشایارشا به نام مگابوزوس یا بقابوش، نواده بقابخش یکم سردار نامی داریوش بزرگ، همان کسی است که گفتند هرودوت با او گفتگو داشته است. این خود از شگفتی هاست که فرزند فرمانده نامدار سپاه امپراتوری و یار خشایارشا همدم هرودوت در آتن باشد. میگویند ژوپیر هنگامی که بقابخش فرماندهی سپاه را در مصر داشته با او بوده و پس از درگذشت پدر از آنجا به آتن رفته و سپس در جنگ پلوپونس در آتن یاری هایی نموده است. جوزف بلز در آغاز سده پیش برای استوار ساختن این نگره می نویسد: اکنون باید دید هرودوت کجا و در چه تاریخی با ژوپیر دیدار داشته است. برای روشن ساختن این موضوع باید آشکار شود ژوپیر کی از ایران به آتن رفته است. بخش بزرگ این داستان از کتاب کتسیاس گرفته شده و با آنکه این نویسنده روی هم رفته از تمام مورخان باستانی کمتر شایان استناد است، باز نوشته او درباره بقابخش یا همان مگابیز و ژوپیر با آگاهی هایی در همین زمینه که در دیگر روایت ها دیده می شود همگون است و در برابر روایت هرودوت نیز دگرگون نیست. کتزیاس نوشته است که بقابخش سردار خشایارشاه در 76 سالگی درگذشت. او مصر را در پیوست فرمانروایی ایران ساخت و با ایناروس سردار لیبیایی پیمان آشتی بست. ولی چندی پس اردشیرشاه این پیمان را از کار انداخت. بقابخش که هواخواه بخشش و مدارا با یونانی ها بود، از آن کار بر آنها آشفت و در ایالت خود سوریه سر به شورش برداشت و از نگاه شاه بزرگ افتاد، اما شاهنشاه سپس او را بخشید. بنابراین دوری پسر او زوپیر از میهن به سال 441 پیش از میلاد کاری فردی نبوده و آن را تا اندازه‌ای در پیوند با روش یونان دوستی خانوادگی او میتوان دانست. چنان که میدانیم هرودوت نیز در همین سال از آتن به سرزمین جدید خود در جنوب ایتالیا رفت و پیش از رفتن از آن شهر خواه ناخواه با چهره برجسته دیگری که مانند خودش از شهروندان ایران بوده دیدار داشته است. مدارکی میگویند که این دو نفر با هم چند ماه در آتن بودند. سپس زوپیر به سوی شرق آمد و در یک رویداد میانجیگری میان پارسیان و یونانی ها در کاریا کشته شد. کاریا ولایتی ساحلی در جنوب غربی ترکیه است. و هرودوت به توریا رفت و در آنجا به فرجام نگارش های خیش پرداخت. جوزف بلت هیچ سخنی از کسان یا مدارکی که میگویند این دو نفر چند ماه در آتن با هم بودند به میان نمی آورد و یک خطای بسیار بزرگ می کند. به گفته خود هرودوت به راستی ژوپیری که به آتن آمده و دوست هرودوت بوده با ژوپیری که در پیوند با مصر بوده جدایی دارد و این یکی دانستن دو چهره را تنها به سبب یک نام بودن آنان در تاریخ بسیار می بینیم. و آنچه که از ترجمه گفتار هرودوت برمی آید نام هر دوی این چهره های ایرانی نام دو یا چند تن دیگر نیز در امپراتوری هخامنشی بودند. مگابیز یا مگابوزوس که در مصر فرماندهی لشکر پارس را بر ضد آتنی ها و همدستان ایشان در دست داشت فرزند این زوپیر بوده. زوپیر دیگر پسر مگابوزوس که پس از دوری از میهن در شهر آتن ماندگار شد نواده زوپیر نام برده است. تواریخ هرودوت دفتر سوم پایان بند آخر. اگر واژه مگابوز یا مگابیز را همان بقابخش یعنی به معنای بخشش ایزدی بدانیم، به راستی واژه ژوپیر یا ژوپیتر را که ریشه یونانی دارد، اگر نام فرزند سردار و فرمانده برجسته ایرانی است، برابر با کدام نام ایرانی میتوان نهاد؟ با این یادآوری که در هیچ کجای تاریخ ایران باستان هیچ چهره برجسته و یا سردار ایرانی دیده نشده که نام یونانی یا رومی بر خود یا فرزندش داشته باشد، مگر آنکه نامی پارسی به گونه و آوای یونانی خوانده شده باشد. اندکی نگرش بر گفتارهای بالا ما را بر آن می‌دارد که همچنان بر این باور پایبند باشیم که به راستی هرودوت از تاریخ ایران هخامنشی چیزی نمی‌دانسته مگر آنچه را که از جنگاوران یونانی می شنیده و بر پندارهای خیش پیوند می زده است. یکی از محققان انگلیسی به نام سایس مدعی است که افسانه هایی که هرودوت درباره مصریان و پارس ها نقل می کند غالبا از منبع یونانی سرچشمه گرفته و در اصل افسانه یونانی بودند که هرودوت آنها را از روی بی‌اطلاعی به آن اقوام نسبت داده است. وگرنه چگونه میتوان پنداشت که او با ایران و مردمانش آشنایی بایسته داشته اما پیرامون بزرگترین چهره تاریخی، فلسفی و دینی آن یعنی اشوزرتوش سپیتمان دچار یک سکوت فراگیر و شگفت‌انگیز باشد؟ چگونه ممکن است هرودوت حتی زرتشت پیامبر را نشناسد در حالی که افلاطون که 55 سال پس از وی به شهرت رسیده با دقتی تمام ما را از زرتشت آگاه ساخته است و ظاهراً از منابعی که از هرودوت قدیمی تر بودند سودجویی نموده است. تمامی اینها و سایر نکات برجسته بدون چون و چرا ثابت می نماید که هرودوت به خوبی عقاید و آداب مجوسیان را می دانسته است. به همان ترتیب که در متن‌های اوستا مستور و تشریح شده است. اگرچه گاه به گاه خود را به نفهمی عمدی یا سهوی می زده و گاه نیز خلاف واقع تعبیر و تفسیر می نموده است، بسیار عجیب می نماید و تنها چنین می توان استنباط کرد که با یک احتمال بسیار ضعیف او بر حسب اتفاق فراموش کرده است که نامی از زرتشت ببرد و با احتمال بسیار زیاد این موضوع علت مخصوصی دارد که از نظر ما پنهان می باشد. اشپیگل 1343 صفحات 98 تا 99. اما اگر به راستی این انگیزه ویژه هرودوت را از سکوت درباره زرتشت از نگاه خود پنهان نداریم، دو انگاره زیر را می توان شایان بررسی دانست. 1. نام زرتشت در تواریخ هرودوت آمده بوده، اما سالها و صده‌ها پس از آن ویرایشگران و نسخه پردازان یونانی و اروپایی تواریخ این نام را که هر گونه یاد کرد از او سرآغاز یادآوری رخنه اندیشه‌اش بر فلاسفه یونان باستان بوده، پاکسازی نمودند. ناهمگونی بخش‌هایی از تواریخ هرودوت بیانگر دستبردهایی به آن در زمان‌های گوناگون است که پس از هرودوت در تاریخ او ایجاد شده است و ما بخش پنجم این جستار را ویژه این دستکاری‌ها ساختیم. 2. هرودوت به انگیزه بغض و کینه‌ای که از ایرانیان داشته و یا به سبب ترسی که از دستگاه پریکلس و آتن داشته از زرتشت نامی نمی‌برد. پای‌نویس. به رشک و کینه‌ای که هرودوت در برابر ایرانیان داشته بارها در این جستار پرداخته و می‌پردازیم و همواره به یاد داریم که او یونانی بود و یونانی‌ها چنین معتقداتی را می‌پروراندند، ولی یک چیز را نمی‌توان با اغماز گذرانید. هرودوت پارس و پارسی را دوست ندارد و قلم را در بعضی موارد تابع حسیات می‌کند. راست است که او یونانی بود و یونانی‌ها پارسی‌ها را دوست نداشتند، ولی توسیدید و دیودور سیسیلی نیز یونانی بودند، ولی با این حال نخواستند قلم را تابع حسیات کنند. پیرنیا 1344 جلد 1 صفحه 71. ادامه نوشتار. پیرامون واهمه او از آتن نگارنده بر آنم که ایران پرستی یا مادگرایی و گرایش به فرهنگ ایرانی یکی از تهمت‌های روا و انگ‌های سزاواری است که دموکراسی آتنی در یونان باستان بر چهره‌هایی همچون آناکساگوراس، سقراط، افلاطون، ارسطو و تمیستوکلس و غیره زده و در برابر انبوه الهام پذیری و وامگیری‌های علمی و معنوی که اندیشه نیازمند یونانی از ایران باستان برمی‌گرفته، دستگاه سیاسی آتن تنها می‌توانسته به پیکر زندان، تبعید و کشتار آنانی به پردازد که ناخودآگاه شیفته جهانبینی ایرانی بودند. گویا پرداختن به ایران و ایرانگرایی خود یک جرم، گونه کافرکیشی، گرایش بغانی و بیگانه پرستی به شمار می رفته است. زیرا تنها برای نمونه باید بدانیم که مجازات‌های گفته شده برای کسانی نیز روا بوده است که از اندیشه ها و جهانبینی های مصر باستان بهره‌مند بودند. جالب است که خود هرودوت، یعنی آن کسی که طرفداران پراپا قرص روش نقد ادبی همه به او استناد می کنند و می گوید های وی را سند نقض ناپذیر می دانند، در مورد متأثر شدن بسیاری از یونانیان در قبال تأثیر جهانبینی مصری می نویسد: من نام این یونانیان را می دانم، ولی از ذکر آن خودداری می کنم. این خودداری از ذکر نام یونانیانی که متأثر از مصریان بودند خود گویای مطالب زیادی است. اکنون با آسانی می توان پیش بینی کرد سرنوشت کسی را که دل و اندیشه به بزرگترین دشمن یونان و هراس آورترین و نیرومندترین امپراتوری جهان یعنی ایران می سپرده است چه بوده. برای نمونه بنگرید به اشاره‌ای که ویلیام دورانت آن را غیرت وطنی آتنی‌ها می نامد و آن برخورد آتنی‌ها با کسی است که در نبرد با سپاه امپراتوری در انجمن آتن تنها پیشنهادی خردمندانه داده بودند. چون یک آتنی در مجلس عمومی خواستار تسلیم شد، بیدرنگ به قتل رسید و سپس زنان به خانه او ریختند و زن و بچه‌های او را سنگسار کردند و کشتند. چه الگوی زیبایی برای خواستگاه دموکراسی.